هستیم که نره یادتون، پدر مادر و تاج ما بچه ها،
پدر مادر و آیه های خدا. ولی بچه ها نوگل نعمتن، مثل بارونن شرشر رحمتن، نمیگیره چیزی جای کودکو، جای اون دوتا دسته کوچکو.
تو خونت نباشه دلت شاد نیست، که فرزند آینه زندگیست. بیا تا با هم مهربونی کنیم، دلای همو آسمونی کنیم.
شما همسرید و دوتا همسفر.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. با آغاز ماه صفر و نزدیک شدن به اربعین حسینی، شهروندان عراقی این روزها خودشان را برای استقبال و پذیرایی از زوار ایرانی آماده کردند. میزبانان عراقی وجود میهمانان ایرانی اربعین حسینی را در میان خود عامل گسترش و تقویت روابط مذهبی و حتی اجتماعی دو ملت می‌دانند. از این رو برای استقبال از زوار ایرانی اربعین لحظه شماری می‌کنند.
هاي السنة مستعدين لخدمة الزوار
على روسنا،
زوار إيرانيين،
حسين الإيرانيين، كل الدول.
أهلا وسهلا بزوار الحسين من أنحاء العالم.
به همه زوار امام حسین علیه السلام خوش آمد میگوییم. در خانه های ما برای همه زوار اربعین باز است. همه ساله به شهر کاظمه می رویم و زوار اربعین که تازه به این شهر رسیدن را به خانه های ما دعوت میکنیم.
سید احمد صافی یکی دیگر از شهروندان عراقی است. وی همه ساله همانند دیگر شهروندان میزبان ده ها زائر ایرانی است.
مثل یز، تبریز، لرستان.
از یزد و تبریز و لرستان همه ساله مهمانان ویژه‌ای دارم. حضور زوار ایرانی اربعین موجب گسترش روابط خانواده ها هم شده، به طوری که بعد از هر اربعین دوستان جدیدی پیدا می کنیم و روابط خانواده ها پایدارتر میشه.
همراه سید احمد به خانه برخی دیگر از شهروندان عراقی رفتیم که برای میزبانی از زوار همه ساله لحظه شماری میکنند.
تفضل قول
ایرانی بله بفرمایید. ضیوف تقریبا های صار اكثر من 10 سنین، هم نفسهم یجون من منطقه کاشان.
میهمانان من در 10 سال گذشته اکثرا اهل کاشان هستند. آنها شماره تلفن من را دارند و همین که قصد سفر اربعین میکنند با من تماس میگیرند و من خانه ام را برای استقبال از آنها آماده میکنم. خیلی خوشحال میشوم که اربعین زودتر بیاید تا میزبانی لایق برای زوار ابا عبدالله الحسین شوم.
اکثر زواری که در بغداد میهمان خانه های عراقی هستند معمولا از مرزهای خسروی و کردستان وارد عراق میشوند.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از افزایش 15% ثبت نام کنندگان در سامانه سما نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت تخمین ما این است که امسال 4.5 میلیون نفر ایرانی راهی عراق می شود. آقای میرحمدی همچنین افزود گذرنامه هایی که کمتر از 6 ماه اعتبار دارند نیز در ایام اربعین اجازه عبور از مرزهای عراق را خواهند داشت. دبیر کمیته ثبت نام و اعزام اربعین هم گفت از ابتدای ماه محرم بیش از 1.4 میلیون نفر به طور قطعی در سامانه سما ثبت نام کردند. رئیس سازمان اورژانس نیز از افزایش 50% خدمات اورژانس در جاده ها و نقاط سفر مرزی برای اربعین امسال خبر داد. رئیس پلیس راهور هم با اشاره به شروع طرح ترافیکی اربعین گفت به اندازه کافی خودرو و همچنین اتوبوس برای انتقال زائران به سمت مرزها پیش بینی شده است. وزیر راه و شهرسازی هم از برخورد با شرکت‌های متخلف برای پروازهای اربعین خبر داد و افزود امسال 26 فرودگاه کشور برای اعزام زوار اربعین فعال هستند.
مردم جنوب عراق چند روزیه که بیرق‌های عزا رو به دست گرفتن و راهی کربلا شدن. هرچند زائران ایرانی اربعین هم سفر خودشون به عراق رو آغاز کردن، امیری موکبدار اهل تسنن افغانستانی.
مجوز برای کربلا خواستیم بگیرم که گرفتم، هم اونجا برای زائرین خدمت گذاری کنه.
ملکی مسئول موکب مقاومت اسلامی.
در مهران زرباتیه هست، یکی از موکبامون موکب مقاومت اسلامی، 557 مونم در اواسط بین نجف و کربلا.
همزمان با ماه سفر در مراسمی عملیات اربعین به صورت رسمی آغاز شد، عملیاتی که به گفته وزیر کشور راه نجات قدسه. وحیدی وزیر کشور:
چرا این رسانه ها که یک اتفاق کوچک و در گوشه دنیا انقدر بزرگ میکنند به این مسئله نمیپردازند؟ چون ازش حراس دارند، میدونن که این حرکت اربعین یک حرکت عدالت خواهانه است، یک حرکت ضد ظلم است، یک حرکت ضد استعمار و استکبار است.
سفیر عراق در ایران هم از حضور زائران 150 کشور در پیاده روی اربعین گفت. نصیر عبدالحسین عبدالله سفیر عراق در ایران:
امیدواریم انشاءالله تعداد زائران اربعین حسینی تا 50 میلیون برسند.
سارت در بزرگشون هم سلامات بفرستند.
در این مراسم از نوه شهید قاضی طباطبایی که اولین کتاب با موضوع اربعین در ایران را نوشت تجلیل شد. رونمایی از چند کتاب تألیف کمیته فرهنگی ستاد اربعین هم جز این مراسم بود. اجرای سرود اربعین با شعار امسال یعنی کربلا طریق الاقصا. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت هماهنگی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر ارکان نظام، تلاش برای اصلاح و ارتقای کارآمدی برنامه‌ها و اسناد بالادستی را اولویت دولت چهاردهم دانست. دکتر پزشکیان در دیدار نمایندگان اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت راه حل غلبه بر مشکلات در وهله اول تلاش برای ایجاد انسجام، همدلی و وحدت و در مرحله بعد ارتقای کارآمدی نظام اداره کشور با روش‌های علمی و تجربه شده است. رئیس جمهور با اشاره به انبوه نظرات متفاوت، مختلف و حتی متضادی که از طیف‌های مختلف کشور به وی ارجاع می‌شود گفت، در مورد رسیدگی به مسائل کشور بنای ما بر مشورت و استفاده از نظر جمعی کارشناسان و نخبگان هر حوزه است. 17 مرداد سال روز شهادت محمود سارمی و روز خبرنگار. 17 مرداد سال روز شهادت محمود سارمی خبرنگار شهیدی است که در راه رسالت تلارسانی به فیض شهادت نائل آمد. در 17 مرداد سال 1377 محمود سارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه 8 نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک های تروریستی به شهادت رسید. به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی 17 مرداد هر سال را به عنوان روز خبرنگار نامگذاری کرد.
یک فرد واقعا مهربان و دلسوزی بودن تو خانواده، فرد بسیار توانمندی بودن.
دارد از برادری میگوید که روزی برای انجام رسالتی سنگین راهی آن سوی مرزها شد. محمود سارمی متولد سال 1347 در سن 28 سالگی به عنوان مسئول نمایندگی دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران راهی کابل در افغانستان شد.
خستگی اصلا برای محمود معنی مفهوم نداشت.
او به خوبی می داند در این سرزمین آشوب زده خطر به اسارت در آمدن و حتی شهادت وجود دارد، اما او راهش را انتخاب کرده است.
ما به شهید بارها می گفتیم اتفاقا وقتی که اوضاع افغانستان رو رصد می کردیم از رسانه‌های چه داخلی و چه خارجی، بهش می گفتیم خب بابا جون شما هم بیاید مثلا برید یک کشور دیگر رو انتخاب بکنید. بعد می گفت بابا من با مردم افغانستان انس گرفتم، در افغانستان می مانم، سرنوشت من یا شهادت هست و یا اسارت هست.
2 سال از حضورش در افغانستان نگذشته در 17 مرداد سال 1377 در نهایت مظلومیت به دست یک گروهک تروریستی به همراه 8 تن از اعضای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به شهادت میرسد. از آن روز 17 مرداد ماه سال روز شهادتش در تقویم کشورمان به نام روز خبرنگار نامگذاری شده است.
مظلومانه تا آخرین لحظه
در کنار مردم افغانستان ماند و مظلومیت آنها را به گوش جهانیان رسوند.
در این روز یادی هم داشته باشیم از دیگر شهدای خبرنگاری که خبر را با خون خود مخابره کردند. از شهید جاوید الاثر غلامرضا رهبر گرفته تا شهید خبرنگار مدافع حرم محسن خزائی و شهید عبدالرسول مصطفایی، نخستین شهید رسانه ملی در دفاع مقدس.
بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، بروجرد.
تحریریه خبر رادیو معارف همروز خبرنگار رو به همه تلاشگران این عرصه تبریک میگوید. ادامه خبرها. سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های مختلفی را برای ارتقای برنامه‌های مساجد در حال برنامه‌ریزی دارد. مسئولیت این برنامه‌ها با بنیاد هدایت وابسته به این سازمان است.
بنیاد هدایت وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی اقدامات مختلفی را در جهت ارتقا و توانمندسازی مساجد برنامه‌ریزی کرده است.
ما برای اینکه به اون نقشه توانمندسازی برسیم، اینکه هر مسجدی که آموزش‌هایی رو لازم داره، باید حتما میومدیم اول طبقه بندی می‌کردیم مساجد رو. برای همین اومدیم توی قسمت اول و وهله اول حرکتمون عملیاتی رو طراحی کردیم به عنوان عملیات محله اربعینی. این عملیات محله اربعینی ما دو بخش مجزا داره، یکی طبقه بندی مساجد و شناساییشون هست و وهله دومش جلسات با امامان جماعت و تیم‌هاشون هست.
یکی از این جلوه‌ها در جهت توانمندسازی موضوع طبقه بندی مساجد است. حجت الاسلام ایرجی، معاون عملیات بنیاد هدایت:
ما اومدیم بر اساس یک سری پارامترها و شاخصه‌ها مساجد رو تقسیمشون می‌کنیم به 5 تا مسجد الگو، مسجد شاخص، مسجد گویا، مسجد دایر و مسجد تعطیل. و بعد از شناسایی این مساجد و ظرفیت‌هاشون و ویژگی‌هاشون، این مساجد رو به این 5 گروه تقسیم می‌کنیم. بعد از تقسیم مساجد به این 5 گروه، یک نقشه توانمندسازی بر اساس نیازهای اون مسجد برای هر شهرستان بر اساس این 5 تا دسته‌بندی مساجد براشون شکل میگیره که بعد از این نقشه شکل گرفت وارد آموزش مساجد میشه.
موضوع جهاد تبیین هم مورد توجه متولیان امر در جهت ارتقا و توانمندسازی مساجد قرار گرفته است. حجت الاسلام ایرجی:
ما برای جهاد تبیین که امر واجب قطعی فوری هستش که آقا فرمودن، طبیعتاً هیچ کسی توی محله ها مستثنا از این قضیه نیست. بنابراین مسجد به عنوان پایگاه هر محله بهترین جا برای این قضیه هستش.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. اختتامیه 3 مهرواره هوای نو با هدف انتخاب هیئت‌های برگزیده سال 18 آبان برگزار می‌شود. بیش از 100 نفر از بزرگان عرصه هیئت 31 رشته 3 مهرواره هوای نو را که در 5 بخش برگزار می‌شود داوری می‌کنند. حجت الاسلام باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی در هماندیشی داوران 3 مهرواره هوای نو گفت موضوع جهاد تبیین بزرگترین رسالت هیئت هاست. آقای ملتجی دبیر مهرواره هوای نو نیز خاطر نشان کرد وظیفه مهرواره هوای نو انتخاب هیئت های برگزیده سال است. طلاب و روحانیون در کنار زوار اربعین. در آستانه همایش پیاده روی اربعین و در نشستی با حضور جمعی از مبلغین، طلاب و روحانیون، ارتقای شاخصهای فرهنگی در رویداد بزرگ اربعین حسینی بررسی شد. اعزام مبلغین، طلاب و روحانیون به همایش بزرگ اربعین برای تبیین این رویداد مهم فرهنگی و پاسخ به شبهات مختلف فرهنگی و مذهبی از جمله برنامه‌هایی است که هر سال در این ایام برگزار می‌شود. در این نشست که در استان ایلام و مرز مهران پرترددترین گذرگاه مرزی ایران و عراق برگزار شد، روحانیون تجربیات فرهنگی خود را در خصوص رویداد بزرگ اربعین با هم به اشتراک گذاشتند. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز با افق قم ساعت 12:12، غروب آفتاب 19:03 و زمان از آن مغرب به افق قم ساعت 19:22 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روز شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. داریم نزدیک میشیم به ظهر روز چهارشنبه 17 مرداد ما و همینطور که داریم بریم جلوتر، دوم صفر، سوم صفر و نزدیک میشیم به روز اربعین حسینی، روزی که خوش به حال اون کسانی که توفیق قدم زدن در این مسیر عاشقی رو دارن.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
واژه ها
سلامت زائران را
نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. داریم صحبت میکنیم برای سفر پیاده روی اربعین باید بدن آماده‌ای داشته باشیم، روح آماده و جسم آماده. اگر یادتون باشه در روز گذشته خدمتتون عرض کردم با پیاده روی های روزانه عضلاتمون رو، بدنمون رو آماده کنیم که فشار یک باره پیاده روی اذیتمون نکنه. آماده سازیش اولیش به اینه که روز یه رو 20 دقیقه سعی کنیم پیاده روی رو تمرین کنیم. نکته دوم، هر شب با روغن زیتون، با روغن بنفشه زیتونی، با روغن‌های خوب مثل روغن بادام شیرین عضلاتمون رو ماساژ بدیم. با ماساژ دادن عضلات آمادگی پیدا میکنه که گرفتگی پیدا نکنه و راه‌های طولانی اذیتمون نکنه، عضلات گرفتگی پیدا نکنه. یکی از اون نکات خیلی مهم تقویت بنیه است. تو جریان کرونا عده‌ای بودن به خاطر اینکه تقویت بنیه داشتن، اینها آسیب ندیدن، بیمار نشدن، اگرم بیمار شدن به راحتی عبور کردن. مخصوصا در جریان‌های مثل اربعین از کشورهای دیگه میان، خیلی آلودگی‌ها ممکنه حتی باعث بیماری برای ماها بشه. چه کنیم؟ پیشگیری کنیم، تقویت بنیه کنیم. تقویت بنیه یعنی ما روزانه قبل از اینکه وارد جریان اربعین بشیم، وارد پیاده روی اربعین بشیم، یه سری کارا انجام بدیم که بنیه‌مون تقویت بشه که بیماری پیدا نکنیم. اونایی که کمتر آسیب می‌بینن بیماریشون زودتر بهبود پیدا میکنه، اونایی که بنیه‌های قوی داشتن. اگه خواستید بنیه‌تون رو قوی کنید چند تا راهکار داره خدمتتون خواهم گفت.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
صحبت از این بود چگونه بنیه‌مون رو قوی کنیم که در پیاده روی اربعین خدای نکرده بیمار نشیم، ضعف پیدا نکنیم، آسیب نبینیم. امروز چند تا پیشنهاد برای تقویت بنیه خدمتون عرض میکنم. از امروز شروع کنید، روزی 4-5 دفعه آب نمک رو غرغره کنید، سرم شستشو از داروخونه بگیرید، استنشاق کنید و تخلیه کنید. مخصوصا قبل از وضوها این سیستم ایمنی ما رو قوی میکنه. خوردن چیزهایی مثلا چای بنفشه، خوردن چیزهایی مثل چای عناب، اینا سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه. دارچین به غذا بزنید. دارچین وقتی به غذا میزنیم باعث تقویت سیستم ایمنیمون میشه. یکی از اون کارهای خیلی خوب اینه تا قبل از اینکه وارد جریان اربعین بشیم حتما روزانه دو سات لیوان آب عسل رو در طی روز سعی کنیم هر 3-4 ساعتی مثلا یه لیوان آب عسل بخوریم، شربت لیمو بخوریم. اینها سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنه. روغن مالی بعد از حمام باعث میشه بدن ما آمادگی پیدا بکنه، انشالله بیماری ها ما رو درگیر نکنه. انشالله در برنامه های آینده باز هم به تدابیر آماده سازی برای پیاده روی اربعین خواهیم پرداخت.
سلامنا علیکم و علی والدیکم، با هر قدم میخونم لبیکم یا حسین
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین علیه الصلاة و السلام. ما عشق داریم به این مکتب، مکتب عاشورا، مکتب امام حسین علیه السلام رو ما عاشقش هستیم و عاشقانه قدم برمی‌داریم در مسیر نجف تا کربلا، در مسیر اربعین حسینی. اما ما که اینقدر عاشق هستیم، در گوشه ای از این دنیا مسلمانانی هستند که زیر چنگال ظلم و جور عده‌ای جنایتکار دارن دست و پا میزنن، دارن صدای گریه بچه‌هاشون رو میشنون، دارن صدای شیون زن‌هاشون رو میشنون، دارن میبینن پدرهاشون رو چطور از دست میدن. ماها از تجاوز و حملات پی در پی رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی به غزه داره میگذره. دوستان خوبم، ویرانی‌های زیادی به جا مونده و ده‌ها هزار نفر شهید و مجروح و آواره شدن، قتل عام زن و کودک و سالمند و حمله به مناطق غیر نظامی نشون میده صهیونیست‌ها به هیچ قانون و حقوق انسانی و اخلاقی پایبند نیستن و بدتر از اون بی‌توجهی و سکوت معنادار مدعیان و حقوق بشر داره خودش رو نشون میده. با این حال غزه همچنان سرپاست. مردم غزه سالها با وجود اشغال سرزمینشون و محاصره و جنگ نابرابر بر موضع خودشون در زمینه دفاع از هویت فلسطینی و مقابله با ظلم پافشاری و ایستادگی کردن. جبهه مقاومت به ایستادگی خودش ادامه میده و باور داره تنها راه رهایی از چنگال غاصبان و ظالمان صبر و مقاومت و پایداریه.
دریم تا ابد از راه هم دم میزنم، بر عقیقم نام زهرا نقش خاتم میزنم، اذن مهدی میرسد آن روز با یک یا علی، بیرق سبز علی بر کل عالم میزنم، بیرق سبز علی بر آماده ای زنم. خیبر خیبر یا صهیون، جیش و محمد و قادمون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش و محمد و قادمون. لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی. می شود از همت ما نام حیدر منجلی، می شود از همت ما نام حیدر. یا لسارات حسین از رایت دوش ولی، لحظه موعود حزب اللهیان عالم است، مسجد الاقصا نماز حضرت سید علی، مسجد الاقصا نماز حضرت سید علی. خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، خیبر خیبر یا لبیک یا علی، خیبر رو یادت رفته؟ لبیک اگه تو از تبار مرحبی، ما از تبار حیدری. لبیک ذوالفقار خشم حیدر را به یاد خود بیار، ذوالفقار خشم حیدر را به یاد خود بیار، خاطرات فتح و خیبر را به یاد خود بیار. اینقدر از گنبد آهن که داری دم بزن، ماجرای کندن در را به یاد خود بیار.
ماجرای کندن در را به یاد خود بیا خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و واقعمون خیبر خیبر
همه همه
واقعمون خیبر سروازان ولایت منتظر یک اشاره رهبرن خانمون لبک یا علی لبک
الهی که هرچه زودتر مردم مظلوم غزه نجات پیدا بکنن از دست این غاصبان از دست این جنایتکاران و الهی که سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما خامنه ای بر سر ما مستدام باشه و انشالله عمرشون طولانی باشه که با تدابیر این رهبر فرزانه است که ما زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با افتخار داریم زندگی میکنیم. بریم سراغ ادامه برنامه‌های رادیو معارف و برنامه زمزم احکام رو براتون پخش بکنیم که پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده است به مدت 20 دقیقه. خواهش میکنم همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. گفتگوی ما در بخش ابتدایی برنامه با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین بهیدپور درباره موضوع فقهی نذر هست. خدمت حضرت علی سلام میگم استاد، خیلی خوش اومدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. دوستان گرامی، ما در این قسمت مباحث استاد وحیدپور رو میشنویم و انشالله در قسمت بعدی پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید پاسخ سوالهای شما رو بیان خواهند کرد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم شمارش هست 30553. خوب، در بحث نظر جناب آقای وحیدپور، اون لفظ خاص که مشخص شده برای خدا هست، بر عهده من که این کار رو انجام بدم اون کار رو انجام بدم، وقتی که از نظر فقهی نظر محقق شد، خب اون چیزی رو که مد نظرش بوده حتما باید انجام بده. منتها به کار بردن بعضی از صفات و ویژگی ها و قیودی که واقعا تکلیف برای خودش مشخص میکنه کار رو راحت میکنه که دقیقا مشخص باشه اگر نمازی هست، روزه‌ای هست، چه نمازی، چه روزه‌ای، چه روزی، چه ایام خاصی، یا اگر صدقه‌ای هست مقدارش چقدره. اینها خیلی مهم هست. گاهی پیش میاد که شخص اینها را اصلا مشخص نمی‌کنه. مثلا میگه آقا من نذر می‌کنم که اگر فلان مشکل من برطرف شد، بر عهده من باشه از جانب خداوند که من یک ماه روزه بگیرم. خب مشخص نکرده این یک ماه پی در پی باید باشه، با فاصله باشه، در آینده باشه، چند سال بعدم بگیره، اشکال نداره. این قید وقتی مشخص نمیشه تکلیف چیه که از نظر فقهی ما بگیم این آقا نذرش هم انجام داده و هیچ مشکلی وجود نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از قیدها رو عرض کردیم که اگر نیاورده باشه آزاده. مثلا قید زمان نیاورده، نگفته است که من این یک ماه روزه رو که شما مثال زدید چی انجام بدم، هر وقت انجام داد، اینش مهم نیست. مکان معین نکرده، تو هر مکانی که باشه فرق میکنه. اما بعضی از قیدها رو فرمودن ما باید از خودش سوال کنیم ببینیم قصدش چی بوده، چون تو کلام که نیورده که. همین مثالی که جناب علی زدید، فرض کنین نذر کرده است یک ماه روزه بگیرد، ولی نگفته یک ماه پی در پی روزه بگیرم یا با فاصله روزه بگیرم. ما باید ببینیم مقصودش چی بوده.
بله.
لذا میگیم که نذر این